گرامی می‌داریم، یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت میکنه. این بزرگوارانی که اسپردن، مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.
بی‌قاب، بی‌نقاب.
این برنامه تلاش نتانیاهو و تسریع در نابودی صهیونیسم. روزهای اخیر انتقادات زیادی از سوی سیاستمداران صهیونیست علیه نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مطرح می شود. بچه اشتراک همه این تحلیل ها تشدید بحران داخلی در اراضی اشغالی و متعاقباً شکلگیری تضادهای غیر قابل حل در تل آویو است. نتانیاهو با اقدامات احمقانه خود در یک سال گذشته فقط برای باقی ماندن در قدرت مشکلات اقتصادی و اجتماعی شدیدی برای ساکنان اراضی اشغالی پدید آورده است. نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در تصمیمات سیاسی نیز مقابل اراده و خواست ساکنان اراضی اشغالی مبنی بر بازگشت اسرا و پایان دادن به جنگ ایستاده است. چرا که یوها گالاند وزیر جنگ را با وجود شرایط جنگی از کابینه اخراج کرد و موجب تنفر بیش از حد مردم رژیم صهیونیستی از خود شد. این رویکردها و تصمیمات باعث شده ساکنان و احزاب مختلف رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را با عنوان شخصی دیوانه خطاب کنند.
دکتر اصغر زارعی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
با توجه به تداوم جنگ و پرسایش شدن جنگ و با توجه به اینکه آقای نتانیاهو در واقع با وعده‌هایی که داده بود، اهداف سگانهی که اعلام کرده بود و اعتقادشون بود که میتونه حماس رو نابود بکنه و اسرا رو آزاد بکنه و مشکل غزه رو حل بکنه، اما خوشبختانه با تداوم مقاومت و خسارات و تلفات سنگینی که نیروهای هجومگری صهیونیستی وارد شد، نیروهای هجومگری صهیونیستی نتونستن در طول این 13 ماهه هیچ گونه دستاورد مشخصی رو نه تنها در جبهه غزه که حتی در جبههای شمالی و سرزمین‌های اشغالی شمال سرزمین فلسطین به دست بیارن و چیزی در حدود بیش از 34,000 نفر حداقل آواره و پناهنده از مناطق هممرز با دولت لبنان در واقع به مراکز سرزمین‌های اشغالی کوچانده شدن و شرایط اقتصادی بسیار سخت و همینطور حملات دائم و مستمر حزب الله و مقاومت از مرزهای جنوبی، شمالی و شرقی در واقع سرزمین های اشغالی توسط یمنی ها، توسط حزب الله قهرمان هشت شعبی و همینطور نیروهای مقاومت در نوار غزه باعث شده که امنیت و آرامش شهروندان بی‌هویت رژیم جدید صهیونیستی دچار استرس و اضطراب بی‌سابقه ای باشه و سرزمین رویا تبدیل شده به سرزمین کابوس و وحشت و هر لحظه صدای آژیر و شلیک و انفجار موشک ها و در واقع اصرار و سماجت شخص آقای نتانیاهو و کابینه فاسد ایشون و مبنی بر تداوم جنگ و گره زدن سرنوشت و بقای خود در واقع دولت آقای نتانیاهو و شخص ایشون به ادامه جنگ باعث شده که هیچ دستاوردی حاصل نشده و همین مسئله باعث شده که شهروندان بی‌هویت سرزمین‌های اشغالی نسبت به سیاست‌های دولت جنگ‌افروز و تروریستی آقای نتانیاهو بیش از پیش بی‌اعتماد بشن و تداوم مقاومت‌ها، اعتراضات و درگیری‌ها رو ما هر هفته و در همه زمین‌های اشغالی بر علیه دولت آقای نتانیاهو شاهد هستیم و همین مسئله باعث شده که بعد از 13 ماه حتی نه تنها شهروندان بی‌هویت در زمین‌های اشغالی شهرک نشین‌ها، حتی حامیان رژیم جعلی سنگچی در اروپا و آمریکا هم نسبت به آینده و تداوم این شرایط بسیار بی‌اعتماد و نگران هستن و فشارهایی رو دارن وارد میکنن که هرچه سریعتر آتش‌بس در نوار غزه و حداقل در جبهه شمالی با مقاومت حزب‌الله برقرار بشه و تداوم این شرایط موجب وحشت و مشکلات بسیار برای شهروندان شده. مهاجرت معکوس به حد اکثر خودش رسیده، شرایط اقتصادی بسیار بسیار وخیم و مشکلات روحی روانی که بر شهروندان حاکم شده و همینطور انزجار و تنفر عمومی که امروز نسبت به شهروندان صهیونیستی و یهودی در نقاط مختلف دنیا شکل گرفته، مثل اتفاقاتی که در آمستردام اخیراً اتفاق افتاد، ادامه این اتفاقات ما در بلژیک و حتی در تایلند و احتمالاً در روزهای آینده در پاریس در نقاط مختلف شاهد خواهیم بود و عدم احساس امنیت و عدم احساس آرامش توسط شهروندان یهودی سرزمین‌های اشغالی، هم در سرزمین‌های اشغالی و هم در مسافرت‌هایی که به خارج از سرزمین‌های اشغالی دارن، شرایط رو تحمل کرده و ایجاد کرده که شدیداً نسبت به سیاست‌های نسل‌کشی و جنایتکارانی که شخص آقای نتانیاهو داره انجام میده بی‌اعتماد هستن و شدیداً معترض هستن و موضوع به هر حال عوامل نفوذی و رخنه در درون شاکره حاکمیتی و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و درب اطلاعات علاوه یکی از نشانه‌های نارضایتی و مقامات‌های زیرپوستی در حتی رژیم جعلی سنگچی و در سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی و نهادهای نظامی این کشور هستش.
رژیم اشغالگر صهیونیستی به رهبری نتانیاهو در یک سال گذشته برای بقای قدرت خود جنگی به راه انداخته که نه تنها بیش از 50,000 شهید فلسطینی بر جای گذاشته، بلکه رویکردی خصمانه از سوی این رژیم نسبت به سازمان‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. همچنین با به راه اندازی این جنگ مشکلات اقتصادی بسیاری برای معیشت ساکنان اراضی اشغالی به وجود آورده، به گونه ای که با فرار سرمایه‌گذاران از اراضی اشغالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در اراضی رژیم اشغالی به 3% کاهش یافته است. این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
فارغ از بحث مشکلات حوزه نظامی، امنیتی و اقتصادی که بالاخره این جنگ یک ساله برای این رژیم وارد کرده، ولی شاید بتونیم بگیم مهمترین مشکلی که برای رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر به وجود اومده این بود که قضیه فلسطین به عنوان بزرگترین رقیب وجودی و هویتی این رژیم جعلی مجدداً در عرصه بین‌المللی مطرح شد و به نوعی شاهد این هستیم که اکثر کشورهای جهان و مردم جهان با این قضیه توجه جدی داشتن، در حالی که شاهد بودیم در چند سال اخیر آمدانه از سوی صهیونیست‌ها اقداماتی صورت گرفته بود و با حمایت کشورهای غربی این قضیه به فراموشی رشته پرده میشه. این مسئله شاید بتونیم ما بگیم وقتی هویت فلسطینی مجددا احیا شد در این یک سال اخیر به خصوص و دو مجددا نگاه های جهانی به اون ایجاد شد، رژیم صهیونیستی در یک تنگنای قرار گرفته که حالا بحث‌های مختلفی از بحث‌های دولتی و بحث‌های همچون پیشنهاد واقعبینانه جمهوری اسلامی از جمله برای ساکنین اصلی این سرزمین مطرح شد که هر نوع از این مباحث به خصوص بحثی که حالا حقوق فلسطینی هم به رسمیت شناخته بشه، عملا ما شاهد پایان این رژیم خواهیم بود. به نظر میرسه در کنار مباحثی که مرتبط به پایان اصل شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی، پایان اصل اتحاد و ائتلاف ها، پایان اصل تقویت نظامی و اطلاعاتی این رژیم که یک مسئله رو برای این رژیم ایجاد کرده بود که کشورهای دیگه فکر میکردن این رژیم در به قدری تا دارای تجهیزات نظامی هستیم تا خودش دفاع کنیم، ولی این هم تقریبا خدشه دار شد. این وضعیت جدید احیای هویت فلسطینی به عنوان هویت رقیب که این هویت به دلیل ریشه دار بودن و اصیل بودن از ظرفیت های بالایی برخورداره، میتونه به نظر میرسه که این بزرگترین خسارتی بود که رژیم صهیونیستی در این جنگ یک ساله با اون مواجه بود.
جنگ طولانی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه به درخواست‌های پی در پی مجامع بین المللی برای برخورد قاطع با رژیم کودک‌کش صهیونیستی و درخواست تعلیق عضویت این رژیم در سازمان ملل منجر شده، اما آمریکا هر بار با حق وتو از تحقق این امر جلوگیری کرده است.
مهدی شکیبایی تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
ببینید در خصوص این که چرا مجامع بین المللی حالا شامل کشورهای غربی و شرقی میشه در واقع و همینطور سازمانهای بین المللی، این که چرا اینها سکوت کردن در قبال جنایاتی که رژیم داره مرتکب میشه، حالا چه در فلسطین چه در لبنان چه علیه در واقع مردم یمن در سوریه. خب متاسفانه از سال یعنی از پس از پایان جهانی دوم شکل‌گیری نظمی بودیم در دنیا که قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم اون رو شکل دادن و در واقع به سایر کشورهای دنیا تحمیلش کردن و این نظم در واقع کاملا در میشه گفت در همراهی با منافع جهانی این قدرت‌های پیروز بوده. این قدرت‌های پیروز هم شامل کشورهایی مثل امریکا، مثل شوروی، مثل چین، فرانسه و انگلیس بوده و اساساً هر سازمانی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره از جمله سازمان ملل متحد و بازوی اجرایی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع از همین طراحی نظم جهانی جدیدی هست که این کشورهای پیروز پس از جنگ جهانی دوم در واقع تدارکش میبینن. طبیعی هست که سازمان‌هایی که در چارچوب این طراحی شکل می‌گیرند، حالا چه سازمان‌های حقوق بشری، چه سازمان‌های رسانه‌ای و حالا سازمان‌های فرهنگی مثل یونسکو و مواردی از این دست، وقتی که حاصل و نتیجه در واقع یک همچین طراحی باشه، طبیعی هست که باید این سازمان‌ها در چارچوب منافع این کشورها حرکت بکنه، از جمله همون حق وتویی که در سوالتون هم بوده، یعنی اون حق وتو که معروف شده الان به حق گردن کلفتی، یعنی هر کسی مشکلی از هر کدوم از این پنج کشور به مشکلی برخوردن و قراره که مورد محکومیت واقع بشن، خب این حق رو بهشون داده اون سازمان ملل، اون نظم جهانی که بتونن اون محکومیت رو وتو بکنن. خدمتتون عرض کنم در اینجا هم خب با توجه به این که خود رژیم صهیونیستی هم 3-4 سال پس از جنگ جهانی دوم در سرزمین فلسطین جعل میشه به توسط کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم، در واقع در یک توانی آشکار این رژیم ایجاد میشه و فلسطین رو اشغال میکنن، همه در واقع فلسفه وجودی این رژیم یا این فلسفه تأسیسی این رژیم هم در چارچوب منافع قدرت‌های پیروز به ویژه قدرت‌های غربی میشه و اونها از رژیم صهیونیستی به عنوان یک پایگاه در منطقه خاورمیانه استفاده میکنن از همون سال تا به امروز، یعنی یک جایپایی بعد از اینکه کشورهای منطقه به یک استقلالی میرسن و به دنبال جاپا بودن. اون جاپا بهترینش همین ایجاد رژیم صهیونیستی در قلب سرزمین فلسطین و بهتر بگیم در قلب جهان اسلام صورت میگیره و بنای این رژیم هم این بوده از تأسیسش که بتونه منافع قدرت‌های مثل امریکا و حالا اروپا رو در واقع تامین بکنه. طبیعی هست که اگر دنیا هم علیه این رژیم وارد کارزار بشه، طبیعیه که میشه مخالف منافع امریکا و اروپا و اونا از این حد استفاده میکنن، کما اینکه الان هم همینطوره. وقتی که کشورهای منطقه در واقع خشم خودشون رو اعلام میکنن از رژیم، طبیعی هست که متحدان این رژیم یعنی امریکا و اروپا بیان و ازش حمایت بکنن. ما نباید نمیتونیم در واقع با توجه اون ساختار از رژیم از کشورهای مثل امریکا و اروپا انتظار داشته باشیم که مثلا در سازمان ملل یا در سازمان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم با توجه به اون ساختار بیان و رژیم رو محکوم بکنن.
جنایت‌های نتانیاهو در غزه به گونه است که وی در صدد نسل‌کشی کامل در فلسطین است. اسرائیل بارها قطعنامه‌ها و معاهدات سازمان ملل از جمله کنوانسیون نسل‌کشی را در طول جنگ علیه مردم مظلوم غزه نقض کرده و در این مسیر از حمایت‌های وقیحانی آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار بوده است.
دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
نهادهای بین المللی و این ارزشگذاری های حقوقی بین المللی علارغم همه پالس های مثبتی که به جامعه بشری میدهد و برداشت های نیکی که از اون به عمل برمیاد، اما متاسفانه حداقل در طول سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیانگر این بوده که این نهادها و این شعارها و این شاید بگم قوانین حقوقی نهادهای بین المللی همواره دستاویزی بوده برای سردمداران نظام کاپیتالیستی علیه کشورهای مستقل و علیه کشورهایی که نمیخواهند در اون نظم دنیای با نظم تک‌قطبی آمریکایی زندگی بکنند و به اون هژمونی آمریکایی انتقاد دارند. خب یکی از شاید بگم سرلوحه های نگاه ها و این شعارهای خوبی که از اون استفاده های نامطلوبی می شود همین بحث حمایت از حقوق بشر هست. ما در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم که آمریکایی ها خودشون رو به عنوان هژمون در دنیا معرفی کردن و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نظام تک قطبی ما در دنیا داریم زندگی میکنیم، نهادها و این شعارها به ابزارهایی برای اعمال قدرت ابرقدرت‌های دنیا و نظام استکبار جهانی علیه کشورهای مستقل شد. نمونه بارز و مصداق بارز عینی نقض شعاری مثل دفاع از حقوق بشر همین مسئله چشم‌پوشی کشورهای غربی به خصوص آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از جنایت‌ها و کشتار وحشیانه مردم فلسطین، مردم لبنان یا جنایت‌هایی که برخی از حکام سرسپرده عربی علیه کشورهایی چون مردم یمن، کشور یمن دارن و در سوریه هم دیدیم که چه جنایت‌هایی رو کشورهای عربی و غربی مرتکب شدن تا نظام قانونی سوریه رو بیان از هم بپاشن. حالا ما وقتی این سوال پرسیده می شود که چرا اسرائیل علارغم وجود این طرح‌ها، علارغم وجود این شعارها و این نهادها و سازمان‌ها هیچ کس جلودار این وحشیگری نیست، برمی گردیم به همون پاسخ اول که این نهادها کاملا ابزاری در اختیار کشورهای غربی هستند و اینها دارن استفاده های ابزاری می کنند از این نهادهای بین المللی و برای رسیدن به اهداف خودشون. رژیم کودک‌کش صهیونیستی اتفاقا با پنهان شدن پشت این شعارهای شاید بگم رنگین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و البته با یک پیوست رسانه‌ای بسیار بسیار قوی در دنیا داره تلاش میکنه که خودش رو یک کشور مدافع نشان بدهد در مقابل تهاجم فلسطینی ها و مردم منطقه، در صورتی که این یک غده سرطانی است، یک غده بدخیمی است که از بیرون و از سوی کشورهای غربی بر این منطقه مسلمان و این منطقه با قدمت و کهن تحمیل شده است و مردم این منطقه در حال دفاع از جان خودشون، مال خودشون، ناموس خودشون و سرزمینشون هستند.
مواضع مجامع بین المللی و عدم واکنش مؤثر آنها در قبال جنایات نتانیاهو قابل لاپوشانی نیست، چرا که با گذشت بیش از یک سال از آغاز جنگ غزه توسط نتانیاهو باید اقدامات عملی و چشمگیری از سوی سران سازمان ملل و مجامع بین المللی انجام می شد که متاسفانه صورت نگرفته است. مقامات ارشد سازمان ملل متحد تبدیل به بازیگران منفعل در این معادله شدند. رژیم اشغالگر قدس همچنین مستقیماً با آژانس‌های امدادی و حمایتگر سازمان ملل درگیر شده. حدود 230 پرسنل سازمان ملل در جریان حملات رژیم صهیونیستی کشته شده و بسیاری از دولت‌ها و مقامات سازمان ملل ادعا کردند که رژیم اسرائیل عمدن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در لبنان و غزه مورد هدف قرار داده است. ضمن اینکه نتانیاهو با اقدامی خلاف منشور سازمان ملل در 28 اکتبر فعالیت آنروا را در سرزمین‌های اشغالی ممنوع کرده است.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
موضوع حقوق بشر که عنوان یک ابزار فشار در اختیار قدرت‌های استکباری قرار گرفته، صرفاً برای یک سلسله اقداماتی است که برخی کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا برای فشار بر کشورهای مستقل جهان از آن استفاده می‌کنند. با توجه به رخدادهای چند دهه گذشته بعد از جنگ دوم جهانی و شکلگیری رژیم صهیونیستی در سال 1948، موضوع حقوق بشر به عنوان یک پدیده مهم جهانی در حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده و هست، ولی متاسفانه نهادهای بین المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر یک نگاه دوگانه به این پدیده مهم جهانی دارند. در جایی که حقوق بشر در خدمت اهداف قدرت‌های استکباری قرار بگیرد، طبیعتاً مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در زمانی که رژیم صهیونیستی و همپیمانان آمریکا و اروپا در جهان حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و دست به کشتار جمعی و نسل‌کشی می‌زنند، هیچگاه موضوع حقوق بشر در دستور کار قدرت‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و این یک نگاه کاملاً منافقانه و دوگانه نسبت به پدیده حقوق بشر است. بنابراین موضوع حقوق بشر الان در جهان به عنوان یک موضوع و ابزار فشار بر کشورهایی هستند که در واقع با آمریکا و سیاست‌های آمریکا همسویی ندارند، اما رژیم صهیونیستی علی‌رغم کشتاری که در طول یک سال گذشته در غزه و در جنوب لبنان داشته، هیچگاه از سوی نهادهای بین‌المللی مخصوصاً شورای حقوق بشر و همچنین شورای امنیت سازمان ملل محکوم نشده و هیچ گونه واکنشی هم از سوی این نهادها صورت نمی‌گیرد و این نشان می‌دهد که مسئله حقوق بشر در واقع یک مسئله حاشیه‌ای است و تنها برای فشار بر کشورهای مستقل جهان از آن استفاده می‌شود.
رژیم اشغالگر قدس به رهبری نتانیاهو علی‌رغم هزینه‌های سنگین داخلی و خارجی و پیامدهای منفی که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر مردمش سایه انداخته، برای ماندن در قدرت و فرار از محاکمه سیاسی خود به این مسیر ادامه می‌دهد. موضوعی که گویا دیگر برای ساکنان اراضی اشغالی قابل قبول نیست و شروع به اعتراضات و تظاهرات گسترده با شعار نتانیاهو دیوانه کردند. این تظاهرات هر روزه بیشتر گسترش پیدا می کند. با وقوع دو عملیات غیرقابل مهار وعده صادق توسط ایران و ایدئولوژی خاص جمهوری اسلامی ایران که ترس بر اندام نتانیاهو و اربابانش در غرب می اندازد، نتانیاهو اینک در شرایط بسیار بدی قرار گرفته و سایه سنگین قدرت ایران را بر سر خود احساس می کنند. از آن سو اعتراضات شدید ساکنان اراضی اشغالی احزاب مختلف در تل آویو به بالاترین حد خود رسیده است. این به معنای وقوع دو بحران توأمان داخلی و بین المللی برای تل آویو بوده و خواهد بود. رژیم صهیونیستی با اقدامات خود در منطقه مصداق عینی یک رژیم سرکش و دیوانه است که عواقب ناگواری برای ساکنان اراضی اشغالی رقم زده. آنان دیگر تحمل مشکلات امنیتی و اقتصادی را که مدت هاست به دلیل حماقت های نتانیاهو در گیران هستند ندارند.
سایت رادیو مقاومت radiomoqavemat.ir.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز می‌کنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعایی که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت